همراه شد، تصمیمی که با توجه به تصاویری که ما دیدیم منطقی به نظر می رسید. در دقیقه 114 داور پشت دروازه در حالی نظر به خطای ربیخا داشت که از اون زاویه‌ای که ما داشتیم می دیدیم بدن ربیخا مانع از این می شد که ببینیم که پشت سر او چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که ما در تصاویر دیدیم اتفاق خاصی رو نشون نمیداد مگر اینکه دوربین از زاویه دیگه‌ای باشه که چیزی رو نشون بده که از دید ما پنهان مونده باشه.
تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیشب در دوحه برای تیم النصر عربستان به تساوی بدون گل رسید و با 12 امتیاز به عنوان تیم اول گروه یک جواز صعود گرفت و حریف الاتحاد عربستان در یک هشتم نهایی شد. و تیم فوتبال چلسی بامداد امروز در فینال رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا در ورزشگاه المپیک باکوی جمهوری آذربایجان برابر آرسنال دیگر تیم انگلیسی با نتیجه 4-1 به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد. خانم شما و شما عزیز خدافظی.
ممنون از شما. غذازدایی در رأس اولویت‌های دستگاه قضایی است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی که به قم رفته در دیدار با قضات و کارکنان قضایی این استان تحول برای ارتقای سلامت و کارآمدی، کاهش ورود پرونده، تقویت ارتباط علمی و فقهی و کادرسازی با حوزه‌های علمیه و تکریم ارباب رجوع را از جمله اولویت‌های در دستور کار دستگاه قضا اعلام کرد. رئیس دستگاه قضا همچنین تحول در دستگاه قضایی رو ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد.
به موجب فطرت همه انسان ها عدالت خواهند، حق خواهند، کوچکترین بی‌عدالتی رو بر نمی‌تابند. باید تلاش این جهت باشه و این نکته ایست که امروز مورد انتظار همگان هست. به همین نکته است که در رأس نظام اسلامی امام عادل است. وجود امام عادل لازم هست اما کافیه برای اجرای عدالت در کل جامعه و زوایای جامعه نیست. به این دلیل که باید تک تک افرادی که به نام نظام خدمت میکنن از ملکه عدالت بهره‌مند باشن، یعنی همه کسانی که در حوزه‌های اداری و سازمانی و قضایی و اجرایی کار میکنن برخوردار از این صفت باشن که جامعه احساس این عدالت رو داشته باشه.
نسل پنجم اینترنت در استرالیا راه اندازی شد. بزرگترین اپراتور مخابراتی استرالیا گفته شبکه نسل پنجم اینترنت همراه موسوم به 5G در این کشور به مرحله راه اندازی رسیده. کره جنوبی، ژاپن، چین، امارات، سنگاپور و آمریکا هم قراره در ماه‌ها و یا سال‌های آینده اینترنت نسل پنجم رو راه اندازی کنند. چندی پیش وزیر ارتباطات کشور اون هم وعده داد که اینترنت 5G در ایران هم راه اندازی خواهد شد. در نسل پنجم اینترنت یا 5G سرعت اینترنت خیلی بیشتر از 4G و این سرعت برای حوزه پزشکی، ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا بسیار خوبه.
آوار جنگ تجاری چین و آمریکا روی اپل خراب شد. در پی تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین و اعمال تحریم‌های واشنگتن ضد شرکت چینی هواوی، روزنامه بلومبرگ نوشته با این شرایط فروش گوشی‌های اپل در نیمه دوم امسال نصف میشه. به نوشته این روزنامه 18% از محصولات اپل در چین فروخته میشه و اقدام تلافی جویانه دولت چین و افزایش علاقه مردم این کشور به استفاده از گوشی‌های بومی به شرکت‌های آمریکایی لطمه جدی میزنه. هماکنون بسیاری از مردم چین خرید محصولات اپل رو تحریم کردن و قیمت محصولات این شرکت در چین افت شدیدی پیدا کرده.
گردباد در کانزاس سیتی در آمریکا ویرانی‌های گسترده بر جا گذاشت. گردباد عظیم سقف خانه ها رو کند و ده ها ساختمون رو در هم کوبید، درختان بسیاری رو ریشه کن کرد و خطوط انتقال نیرو رو هم فرو ریخت. میزان خسارات‌های وارده هنوز مشخص نیست و گزارشی هم درباره تلفات و زخمی های احتمالی دریافت نشده. پیش از این گردباد سهمگین طوفان دیگری در اوهایو یک نفر رو کشت و ده ها تن دیگر رو زخمی کرد. در دو هفته گذشته بیش از 300 گردباد در منطقه غربی آمریکا وزیده و ویرانی‌های زیادی بر جا گذاشته.
سالانه حدود 100 هزار نفر بر اثر فشار خون بالا توی کشور فوت می‌کنند. عضو کمیته ملی کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت با اعلام این خبر تأکید کرده افراد مبتلا به فشار خون بالا باید درمان اون رو جدی بگیرن. دکتر رامین حشمت:
نشون داده شده که در سال گذشته ما نزدیک به 100 هزار مرگ منتسب به بیماری‌های مرتبط با فشار خون داشتیم. یعنی اگر این فشار خون کنترل نشود و توسط دارو زیر نظر پزشک به میزان طبیعی در نیاد، میتونه که عوارض و عواقب بسیار ناگواری رو برای بیماران داشته باشه. بنابراین توصیه ما به این هستش که حتما کسانی که در معرض خطر هستن، بزرگسالان ما عمدتاً، مردان بیشتر از خانم ها، کسانی که مشکلات کلیوی دارن، مشکلات قلبی دارن، چاق هستن، افزایش چربی خون دارن، بیماری های قلبی و عروقی دارن و یا سابقه این بیماری ها رو در خانواده دارن، حتما به شکل منظم نسبت به اندازه‌گیری فشار خونشون اقدام بکنن.
مسابقات دانش از پل ماکارونی به صندلی کاغذی رسید. دومین دوره مسابقات استانی گرش صندلی کاغذی در جاده دانشگاهی رشت برگزار شد. در این مسابقه 44 تیم شرکت کننده از دانشگاهی گیلان با ساخت صندلی از جنس کاغذ و گذاشتن وزنه روی اونها میزان تحمل صندلی های کاغذی رو مشخص کردند. در این مسابقه 3 گروه از دانشجویان دانشگاه رشت اول تا سوم شدند.
محققان کشورمون با استفاده از فناوری پیشرفته نانو دستگاه قابل حمل برای تصفیه هوا و ریزگرد را ساختن. این دستگاه با استفاده از نانو کربن و رشته های میکرو کربن ساخته شده و شعاع عملکردش هم 3 متره. دستگاه تصفیه هوای ساخت محققان ایرانی همچنین قادر در محیط های بسته در مدت 30 ثانیه آلودگی های موجود در هوا رو جذب کنه. جالبه که این دستگاه مفید و کاربردی رو محققان دانشگاه آزاد مرودشت ساختند.
گزارش خانه ملت درباره سیل اخیر نهایی شد. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، این گزارش قراره در یکی از جلسات علنی مجلس خونده بشه. به گفته داوود محمدی، در این گزارش از مسئولان کشور خواسته شده با مقصران این واقعه برخورد قانونی بشه. هنوز زمان نهایی قرارات گزارش مجلس درباره سیل‌های اخیر مشخص نیست.
ماهیگیری توی سیلابم از اون کاراست. شاید برای شما تعجب برانگیز باشه که ادهی بخوان در یک سیلاب بزرگ قلاب بندازن و ماهی صید کنن، اما این کاریه که به گفته استاندار خوزستان بعضی افراد در واقعه سیل این استان انجام دادن. به گفته غلامرضا شریعتی، در این حادثه طبیعی ادهی تلاش کردن محرومیت مردم و ثروت خوزستان رو مقابل هم قرار بدن. اون اضافه کرده در حادثه سیل سرمایه های اجتماعی بسیار عظیمی توی این استان ایجاد شد که میشه گفت در کشور بی نظیره. شریعتی تاکید کرده این دستاورد ناشی از احساس تعلق و همبستگی اجتماعی اقوام مختلف توی خوزستانه که باید با تلاش بیشتر مسئولان برای رفع محرومیت از این استان همراه بشه.
ایران مقابل آمریکا سرخم نخواهد کرد. این مطلب رو معاون وزیر خارجه روسیه گفته که اگه آمریکا فکر میکنه ایران تسلیم فشار این کشور میشه، اشتباه میکنه. سرگئی ریابکوف تاکید کرده که ایران کشوری بزرگ و تاریخیه و مردمی داره که مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتن، بنابراین تسلیم شدنی در کار نیست و اونا از منافعشون دفاع میکنن و روسیه هم در این خصوص از ایران حمایت میکنه. او اضافه کرده که واشنگتن قصد اعراب ایران رو داره و صرف صحبت از آمادگی برای گفتگو نمیتونه مبنای برای مذاکره باشه. معاون وزیر خارجه روسیه دیروز در تهران با عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد.
و اینکه سازمان هواشناسی درباره رگبار شدید و رعد و برق در نیمه شمالی کشور هشدار داد. این سازمان امروز برای مناطقی از استانهای تهران، سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، قم، اصفهان، یزد، قزوین و البرز رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی کرده. این شرایط فردا هم در استانهای اصفهان، یزد و خراسان جنوبی وجود داره و دمای هوا به طور ملموسی کم خواهد شد. گرمای هوای پایتخت امروز حداکثر به 32 و حداقل 17 درجه بالای صفر خواهد رسید.
لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است. ممنون که همراه ما بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.
خنک شدیم، اوف، مگه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم بم که گرمه و به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب پایی دراز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره نمه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی شیر موز آلیس آلیس برای خانواده
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاکشوما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. لکسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاکشوما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاکشوما.
ایران، تهران، رادیو جوان.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونش
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود محصولات این دانشگاه سازنده بود.
زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخواییم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خدا، مردم تمدن چند هزار ساله ایران، سلام و صبحتون بخیر. از اندلس تا تهران رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. این برنامه هر پنج شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به شما تقدیم میشه. ما توی این برنامه از دانشمندایی میگیم که شاید فقط اسمی ازشون شنیده باشیم و احتمالاً در مورد افکار و آثار و فلسفهشون هم اطلاع چندانی در اختیارمون نباشه. دانشمندانی که نوابغ زمان خودشون بودن، زمانی که ما اسمش رو گذاشتیم دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی. از فلسفه و آثار و افکارشون با شما صحبت میکنیم و البته قدمی هم میذاریم توی قصه زندگی و سرگذشتشون. من فرهنگ یزدان پناه امروز میخوام با شما از سهروردی بگم. تا حوالی ساعت 10 صبح با من و همکارام همراه باشید. البته دو تا گفتگوی تلفنی هم تقدیمتون میکنیم با سرکار خانم دکتر طاهره کمالی زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و همچنین با جناب آقای دکتر حسن سید عرب، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
از اونجا که امروز در رابطه با سهروردی قرار صحبت کنیم و از اونجا که از اندلس تا تهران برنامه در مورد دانشمندان دوره شکوفایی تمدن اسلامی، چند روز پیش که من توی خیابون داشتم قدم می‌زدم گفتم بذارید بپرسم از مردم ببینم چقدر با این دانشمندان اون دوره آشنایی دارن. خب البته به صورت خاص در رابطه با سهروردی هم ازشون پرسیدم و سعی کردم که از سنین مختلف به قولی سوال بپرسم، از دهه های 70-80، از دهه های 50-60 و سن های بالاتر. یک نتیجه خیلی جالبی من گرفتم از این صحبت. اولا که خیلی ها حقیقتا راجب آدرس با من صحبت کردن، این از و حالا خیلی ها هم یک اطلاعاتی در رابطه با اشراق داشتن، حکمت اشراق داشتن و غیره. اما خیلی جالب بود تصویری که از سهروردی در ذهن مردم بود، واقعا بیانگر این هست که ما چقدر از این دانشمند، از این فیلسوف و از این حکیممون میدونیم. تصویری که تو ذهن عمده این افراد بود، یک پیرمردی بود، یک شیخی بود با محاسن سفید و یک دستار بر سر که می نشیند و دیگران رو موعظه میکنه که به اسلام روی بیارند. یک همچین تصویری از سهروردی در ذهن مردم بود و حتی نمی دونستن که سهروردی 40 سالگیش رو ندیده و 38 سالگی به قتل رسیده، یا به عبارتی به شهادت رسیده در زندان. ببینید در مورد خیلی از دانشمندای ما همینه. یعنی ما اگر از ابن هیثم بگیم، از بنو موسا بگیم، از کارهایی که کردن، شاید اصلا اسمی ازشون حتی نشنیده باشن. یعنی این سهروردی هم که حتی اسمشو شنیدیم، تصویر غلطی از این آدم در ذهن خیلی از ما هست. ای کاش اینها فقط یک اسم بودن که ما اگه راحت از کنارشون میگذشتیم اتفاقی نمیافتاد، اما اینا یک سبک فکری هن که دونستن فکر هر کدوم از این بزرگان یک مملکت رو میتونه آباد کنه. ای کاش ما بیشتر بدونیم از این دانشمندان اون دوره، و انقدر نمیدونیم خیلی هامون، نه حالا همه، و انقدر نمیدونیم که راه رو باز میذاریم واسه بقیه که دونه دونه اینا رو مصادره بکنن. مثل اتفاقی که برای مولانا افتاده، نذاریم برای ابن سینا این اتفاق بیفته، نذاریم برای فارابی این اتفاق بیفته، نذارید من پشت این میکروفون سکته کنم. ببینید امروز خیلی حرف برای گفتن داریم، خیلی کوتاه بریم و برگردیم. افتخار شنیده شدن رو از ما نگیرید.
آثارش از رمزپردازی بالایی برخورداره، طوری که میشه به مجموعی آثارش صندوقچه اسرار گفت.
شهاب الدین ابوالفتوح یحیی ابن حبش ابن امیرک سهروردی، حکیم و عارف و مؤسس دومین حوزه اندیشه فلسفی در اسلام به نام حکمت اشراق، در سال 549 هجری قمری در روستای سهروورد از توابع شهر زنجان چشم به جهان گشود و بعدها به شیخ اشراق مشهور گردید.
این رمز پردازی به طور غالب از نبوغ سهروردی تو بیان مفاهیم قرآنی و مضامین الهی سرچشمه گرفته و تو حوزه عرفان اسلامی خودشون نشون داده. یکی از زیباترین آثار شیخ اشراق عقل سرخ نام داره که نمادی از خود سهروردی و روح بلند او به شمار میده.
مقارن با ایامی که ابن رشد در مغرب جهان اسلام از فلسفه دفاع میکرد و موزه فلاسفه مشایی را تثبیت می نبود، در مشرق اسلامی فلسفه دیگری در حال تکوین بود که با فلسفه مرسوم فرسنگ ها فاصله دارد. مبدع این فلسفه و مبتکر این مکتب در دوره اسلامی جز شهاب الدین سهروردی شخص دیگری نمیباشد.
عقل سرخ مثل اکثر آثار سهروردی از قالب مناظره برای اثبات بهتر کلام، ایجاد صمیمیت بین نویسنده و مخاطب، ساده و روایی شدن داستان و ایجاد جذابیت بیشتر استفاده کرده. تو این رساله زیبا برای شروع سه پرسش و پاسخ بین دوست سهروردی و خود او مطرح شده و بعد از اون 32 پرسش و پاسخ بین انسان با عقل سرخ یعنی روح انسان بیان میشه و این بالا بودن میزان مناظره تو این اثر رو نشون میده. رساله عقل سرخ از ارتباط زبانی و قلبی ارواح عالم بالا با همدیگه صحبت میکنه و بعد به چرایی وجود بشر تو عالم فانی و چگونگی راه بازگشت به عالم جاویدان میپردازه.
دوستی از دوستان عزیز مرا سوال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفت بلی دانند.
داستان با این پرسش شروع میشه. گویا سهروردی قصد داره تو این رساله از منطق الطیر و زبان مرغان الهی حرف بزنه. عقل سرخ دنیایی از تأمل‌های عاشقانه و عارفانه برای کشف روح گمگشته ی بشره. تلاش تو مسیر رسیدن به رمزگشایی خیشتن خیش در عالم نور و معرفت. گفته میشه رساله عقل سرخ یکی از رمزی‌ترین و معتبرترین رساله‌های تمثیلی سهروردی بوده و به نظر میرسه یکی از چند رساله‌ای که خلاصه نظریات شخصی و آراء واقعی شیخ اشراق رو در بر داره.
سلام به دوستانی که از همین لحظه با ما همراه شدن. از اندلس تا تهران رو میشنوید و امروز قراره که درباره سهروردی با شما صحبت کنیم. میخوام ببرمتون صدها سال قبل. فرض کنید که یک روز در حال عبادت هستین و یک سوالی براتون به وجود میاد، اونم این که من چرا باید عبادت کنم؟ یا این که مثلا یک صحنه ناعادلانه میبینین، یک فرد ظالمی یک مظلومی رو مثلا مورد ظلم قرار داده، بعد مثلا چند وقت بعد این ظالم خودش نابود میشه و یک سوالاتی برای شما به وجود میاد. آیا این اتفاق انتقام خدا بوده؟ بی احتیاطی اون ظالم بوده؟ عدالت بوده؟ اصلا عدل چیه؟ سوالات ذهنی فراوونی دارید. ببینید خیلی از این سوالاتی که با عقل دنبال جوابش هستین رو میرید با مثلا یک مدرسه‌ای که علوم دینی درش تدریس میشه مطرح میکنید که آقا مثلا از نظر عبادت من چرا باید این کار رو انجام بدم؟ سوال براتون به وجود میاد. وقتی که این سوالها رو میپرسید به جای اینکه جواب شما رو بدن به شما میگن خب خیلی خوب، شما مرتد هستین، شما کافر هستین و ما حتی میتونیم شما رو اعدام کنیم. شما اونجا رو ترک میکنید، میای بیرون، به هر دلیلی حالا یک سری ادله رو برای خودتون پیدا میکنید، اصلا به سمت عرفان گرایش پیدا میکنید و دفعه بعدی که میرید توی اون مدرسه‌ای که علوم دینی رو توش درس میدادن میگید که خب بله من خدا رو در همه چیز دیدم، در گل دیدم، در آسمان دیدم. خیلی عرفانی با قضیه برخورد میکنید و باز هم اونها به شما میگن که خب شما علاوه بر اون حکم قبلی گمراه هم هستید و شما پناه میبرید به حاکم اون زمان، میگید که آقای حاکم من یک همچین مشکلی برام پیش اومده، به من پناه بده، منو نجات بده. البته خب این که داریم راجع به سهروردی صحبت میکنیم شاید به این شکل نبوده که بخواد پناه جویی بکنه. حالا مثال فرض کنید میرید پیش اون حاکم و میگید خب یک همچین اتفاقی افتاده، به من کمک کنین. حاکم هم به شما میگه که خب ببینید من دوست دارم به شما کمک کنم ولی نمیتونم، چون اگه به شما کمک کنم مشروعیت خودم از بین میره، ممکنه حتی خودم هم مرتد اعلام شم. توی خیابون که میرید با مردم این موضوع رو مطرح کنید، همه به دید یک گمراه به شما نگاه میکنن، چه حسی به شما دست میده؟ حالا اگه یک نفر این اتفاقا براش بیفته و حکم زندان مثلا ببرن برای این فرد و توی زندان هم به شهادت برسه، این فرد به چه سطحی از یقین، به چه سطحی از ایقان و ایمان رسیده که جونش رو داره در راه اون فکرش فدا میکنه؟ ببینید چه شرایطی، شاید البته یک خورده با اغراق من شرایط رو مطرح کردم، ولی خب میخواستم کاملا این موضوع جا بیفته که چه اتفاقی توی اون دوره میافتاده، چه روی کردی نسبت به تعقل و تفکر و عرفان و فلسفه وجود داشته و یک نفر که میاد سوال میپرسه و راجع به این موضوعات صحبت میکنه چه برخوردی باهاش میشه. اون سال و این وقایع در حقیقت برای سهروردی اتفاق افتاده، برای شیخ اشراق، کسی که به خاطر گفتن حقیقت، حتی اگر اسمش رو کسی هم نذاره حقیقت، برای گفتن عقاید خودش که ایمان داشته بهش، زندانی میشه و در سن 38 سالگی در زندان به شهادت میرسه. امروز قراره در مورد یک همچین بزرگمرد و فیلسوف و دانشمند با جرأتی صحبت کنیم که افکارش هنوز که هنوزه در جامعه ما هست، در آثار دانشمندان معاصر ما هم هست. سرکار خانم دکتر طاهره کمالی زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پشت خط ما هستن. سلام میکنم به شما سرکار خانم کمالی زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده
های
عزیزتون.
حالتون خوبه خانم
کمالی؟ ممنون و متشکرم از دوست شما، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. خیلی ممنون از اینکه این گفتگو تلفنی رو پذیرفتید. ما داریم از سهروردی میگیم به زبان خیلی ساده. چه چیزی در این دانشمند، در این بزرگ مرد دوره تمدن شکوفایی اسلامی میتونه نظر ما رو به خودش جلب کنه و چه درسی میتونه برای ما داشته باشه؟ چه ویژگی ارزشمند و بزرگی در این دانشمند وجود داره؟
البته همه علما و حکما و دانشمندان ایرانی ویژگی های ارزشمند قابل توجهی دارن، قابل توجه جهانی واقعا.
دقیقاً
همین هم بوده که در طول تاریخ هم تمدن ساز بودن، هم باقی موندن و واقعا اشاعه دهنده و ترویج دهنده تمدن اسلامی بودن و تمدن ایرانی.
کاملا همینطور.
میشونیم بگیم که یکی از ویژگی های شاید منحصر به فرد سهروردی در تاریخ در واقع فلسفه اسلامی ایرانی این هست که سهروردی برخلاف حالا سایر حکمای ما که فلسفه رو در واقع فلسفه یونانی رو بومی سازی کردن و فلسفه یونانی رو در واقع در متن تفکر اسلامی ایرانی در واقع برود رسانی کردن و تدبیر و تنظیم کردن، سهروردی اون ویژگی منحصر به فردش اینه که رفت سراغ فلسفه ایرانی.
درست.
و خودش هم یکی قد احیینا حکمت همون نوریه، میگه من احیا کننده حکمت نوری ایرانیان باستانم. در واقع حکمت نوری ایرانیان باستان رو با حکمت اسلامی و تمدن اسلامی پیوند میزنیم. یک پیوندی برقرار میکنه بین حکمت و تمدن ایرانی و تمدن اسلامی، در این حال که این حکمت در واقع این ارتباط بین تمدن ایران اسلامی برقرار میشه و اون اصول و مبانی حکمت ایرانی که قابل انتقال و قابل تداوم و استمرار در حیات بعد از اسلام این تمدن هست رو در واقع ایشون در داخل در درون فرهنگ اسلامی مجدداً تداوم و استمرار می‌بخشه. اون اصول و مبانی که در واقع در حکمت ایرانی بوده و کاملاً قابل انتباق و قابل انتقال به تمدن اسلامی هست.
درسته. سرکار خانم، بسیار عالی. سرکار خانم کمالی زاده، ما میدونیم که خب سهروردی در سن 38 سالگی در زندان بود که به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید، ولی خب تفکراتش و نظام فکری این دانشمند تا امروز با ماست. این چه سلسله‌ای رو طی کرد که این افکار به ما رسید؟ اون هم در شرایطی که ما با یک همچین وضعیتی در جامعه برخورد میکنیم که واقعا مجالی برای تفکر شاید وجود نداشته باشه و میبینیم که همونطور که عرض کردم به قتل میرسه سهروردی. چطور میشه که این تفکرات و این نظام فکری بعد از این